از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب 18 روز از تیر ماه 1400 هم به ساعت 21:30 دقیقه رسید. نمیدونم امروز رو چگونه گذروندین، ولی امیدوارم که در کنار خانواده بهتون خوش گذشته باشه. هر کدوم از ما وقتی با مشکلی مواجه میشیم، گاهی اندوه و غم تمام وجودمون رو میگیره، ولی نعمت داشتن خانواده، خانواده صمیمی، البته میتونه جرقه های شادی رو در وجودمون شعله ور کنه. قدر خانواده هامون رو بدونیم و قدر لحظاتی رو که در کنارشون سپری میکنیم. آخرین برنامه بخش دوم برنامه ها عنوانش هست فرهنگ مردم. ضمن اینکه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.
محبت که از اون گرمه بازار محبت لباسی با بر قامت دل بوده مهنت و تار محبت
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام بر شما همراهان ارجمند و فرهنگ دوست.
دوستان این هفته هم همراه شما دوستداران فرهنگ ایران زمین قصد داریم از فرهنگ عامگی گوشه و کنار کشور عزیزمون ایران براتون صحبت کنیم.
در این فرصت میخوایم سری بزنیم به دنیای پرشور و پرآیین ازدواج و از رسم نشانه گذاری و نامزدی در گذشته های نچندان دور براتون صحبت کنیم.
در گذشته نشان کردن و در بعضی موارد نامزدی دومین مرحله در امر ازدواج به حساب می آمد. بعد از مراسم خواستگاری و توافق، بزرگان فامیل داماد و همراه خانواده پسر به خانه پدر عروس می رفتند و هدایایی رو به عروس خانم و خانواده اون تقدیم می کردند. البته این کار بیشتر به خاطر محکمتر شدن روابط دو خانواده و به اصطلاح مهر تایید زدن بر ازدواج انجام می شد.
در دوران نشان کردن و یا نامزدی بنا به آداب و رسوم عروس و داماد می تونستن همدیگر رو در حضور والدین یا با کسب اجازه از اونها ملاقات کنن. البته در بسیاری از نقاط کشورمون بعد از مراسم نشان کردن و نامزدی فوری مراسم عقدکنان برگزار می شد.
یکی از کارکردهای مراسم نشان و نامزدی ایجاد علاقه و محبت بین پسر و دختر جوان بود. پسر و دختر در این مرحله از همدیگه شناخت بیشتری پیدا می کردند و بر اساس توان مالی خانواده هدایایی رو برای اون شب تهیه می کردند. البته در این مراسم نوعی همیاری هم وجود داشت و خانواده ها با فرستادن هدیه به نوعی در تأمین هزینه های عروسی با همدیگه همکاری می کردند که بسیار هم خوب و عالی بود.
در گذشته هزینه پذیرایی از مهمانان در شب نامزدی و شیرینی خوران بر عهده خانواده داماد بود.
عزیزم، صحبت از رسم نشانه‌گذاری و یا نامزدی در گذشته‌های نه چندان دور در کشورمونه.
در مکران سیستان و بلوچستان چند روز بعد از مراسم خواستگاری، مادر داماد به همراه خواهران و زنان فامیل به طور رسمی به خونه نامزد پسر یا به اصطلاح دیشتار میرن تا چادر، پیراهن، کفش و انگشتر نامزدی رو که خریداری کردن به دختر بدن. البته این مراسم با خوندن اشعار محلی حال حالو و نازینک همراهه.
در گذشته در کلاردشت مراسم لبشیرینی یا همون شیرینی خوران به شکل امروزی رایج نبود و مادر داماد مقداری میج یا همون کشمش، نقل سفید و قند برای خانواده عروس می برد و یک انگشتر نقره هم به عنوان نشان دست عروس خانم می کرد.
بعد از مراسم لبشیرینی یا همون شیرینی خوران، مراسم دیگه‌ای به نام آره پلاو یا بله پلاو برگزار می شد که همون پلوی بله گفتن عروس خانم بود. پلوی بله گفتن عروس خانم رو مادر داماد بعد از چند روزی که از مراسم لبشیرینی یا شیرینی خوران میگذشت به خونه عروس میبرد.
خانواده عروس هم بعد از دریافت آره پلا برای پدر، مادر و خانواده داماد جانبی میبردند. جانبی هم چیزی بود که به جای آره پلا داده میشد.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن مار نادارن ننای آسمون چرخ شلوار ده پشت سرخ دار چک من زن با نره ملای مباد هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن سرخ داسترون ده سرخ جون دکا سرد شفتی وزون مرغ و جیکا زر خاله چک سمام تا به هر لرز و تو دنده گل به گل هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن عروس تنده پوشین تلایی لا ماه تنجه کفنن نگاره لا چون سرگه باشتره کدا خبر هجره سر صدا بوه هیچ کسی روزی نباشه کالپتی گل سر گل وزنه پارچه چایی نرغ غم کالی نساز دار سر نخونده با مثل هاشوا بیا بیا لگن بزن.
عزیزان، بازی های سنتی و محلی بخشی از میراث فرهنگی این مرز و بومند و ریشه در سنت کهن و دیرینه مردم کشورمون دارند. بسیاری از این بازی‌های قدیمی در ذهن بزرگترهای ما و شما خاطرات شیرینی رو به یادگار گذاشته. متاسفانه بعضی از اونها فراموش شدن.
بازی‌هایی مثل هفت سنگ، عمو زنجیر باف، گرگم به هوا و بسیاری از بازی‌های دیگه. البته هنوز هم در کوچه ها و محله های مناطق مختلف کشورمون کودکان و نوجوانان اوقات فراغتشون رو با همین بازی های سنتی و محلی سپری میکنن.
با این مقدمه کوتاه میخوایم شما عزیزان رو با یک بازی محلی به نام دمبل دمبله که در بین مردم منطقه قلخال مرسومه بیشتر آشنا کنیم.
بازی محلی دمبل دمبله نمادی از زندگی شبانی و بیشتر در موقع بارندگی و بر روی پشت بام‌های کاهگلی انجام میشه و به نوعی میشه گفت کار قلتک زدن پشت بام‌ها رو برای جلوگیری از چکه کردن بام‌های گلی انجام میده.
این بازی رو هم پسران و هم دختران انجام میدن. در این بازی یک نفر که از بقیه چالاکتر و زرنگتره نقش گرگ رو بازی میکنه و یک نفر هم که قویتر و بزرگتر از دیگرانه نقش نگهبان رو بر عهده میگیره و بقیه هم نقش بره رو بازی میکنن.
بره ها به ترتیب قد پشت سر نگهبان میستن و گوشه لباس هم دیگر رو میگیرن و بازی کنه نقش گرگ با جست و خیز به سمت چپ و راست میره و رو در روی نگهبان قرار میگیره و خطاب به بچه هایی که نقش بره رو بازی میکنن اینطور میگه: هکو قسم میگیرم، یعنی قسم به اون کوه، که این بره رو از تو میگیرم.
و نگهبان هم در پاسخ اون میگه: هکو قسم آندم، یعنی به همون کوه قسم که نمیذارم. و بعد از گذشت چند دقیقه گرگ تک تک بچه ها رو میگیره و وقتی همه رو گرفت بازی به پایان میرسه.
قزل toprağın var uca dağların, sarı sümbüllerin yaşıl bağların, sağalan dalhar gür bulağların. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Kalkalım payızı, neşkinin yazı, muganellerinin sazı avazı. Kışta şorabilin durması gazı. Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
Güzelliğin gözü sensen Erdebil, yüreklerin sözü sensen Erdebil.
عزیزان، در این بخش از برنامه دفتر تاریخ نچندان دور تهران قدیم رو ورق میزنیم و شما عزیزان رو به دهه 1320 تا 1340 دعوت میکنیم تا با مشاغل سیار تهران قدیم بیشتر آشنا بشیم. از اواسط دهه 1320 تا اواخر دهه 1340 تهران محل رفت و آمد افرادی بود که خدمات یا محصولاتشون رو به در خونه ها می آوردند و به صاحب خونه ها عرضه می کردند. این افراد از صبح تا قبل از پایان روز یک به یک سر و کله‌شون پیدا می شد.
یکی از این افراد نونی بود که تقریبا اولین کسی بود که صبح زود با دوچرخه نان سنگک و بربری رو به در خانه ها می آورد و ماهیانه مبلغی بابت این سرویس از صابخونه دریافت می کرد.
شیری هم صبح اول وقت می اومد، در دو طرف دوچرخش دو دبه بزرگ از جنس روی جاسازی کرده بود که داخل اونها شیر حمله می کرد. داخل یکی از این دبه ها ملاقه بزرگی به عنوان پیمانه قرار داشت که دو علامت روی اون اندازه نیم لیتری و یک لیتری رو نشون میداد.
شیری به محض وارد شدن به کوچه بوق مخصوصش رو به صدا در می آورد و همراه اون داد میزد: شیری آی شیر، شیر تازه که تازه دارم. و مشتری ها کاسه به دست و قابلمه به دست به کوچه می آمدن.
یکی دیگه از شغل‌های سیار در این دوران کاسه بشقابی بود. کاسه بشقابی خورجین بسیار بزرگی بر روی شونش می انداخت و داخل اون ظروف چینی یا بلور حمل می کرد.
کاسه بشقابی حضورش رو در کوچه اینطور اعلام می کرد: آی کاسه بشقابی، کاسه داریم، بشقاب داریم. و البته معامله با کاسه بشقابی هم راه و رسم خودش رو داشت. خانم ها به محض اینکه صدای اون رو میشنیدند به در کوچه می آمدند و کاسه بشقابی هم خرجینش رو از روی شونش پایین میگذاشت و ظروف رو بر حسب درخواست مشتری از توی خرجینش در می آورد و کف کوچه میچی. کاسه بشقابی در مقابل فروش جنس خودش به جای پول نقد لباس مردانه دست دوم می گرفت. ضرب المثل های هر ملت و قومی نشان دهنده افکار و روحیات اون ملت و قومه. در این فرصت به استان مازندران میریم و چند ضرب المثل رو از مردم تناکابون خدمتتون تقدیم میکنیم.
پلنگ تره سر باشته.
این مثل موقعی استفاده میشه که بخوان به کسی بگن که در فلان کار شانس آوردی که چنین اتفاقی برات پیش نیامد.
ایجه فک بنداره،
اینجا لونه کرده.
این مثل اشاره به کسی داره که در جای زیاد رفت و آمد میکنه و معمولاً به کسی که دختری رو نشان کرده و منزل او رفت و آمدی میکنه میگن.
جایی که خر دبوشه آدم پیاده نوشونه،
جایی که الاغ باشه آدم پیاده نمیره.
این مثل موقعی به کار میره که یه نفر کاری رو از روی نادانی انجام میده. رسیده که همراه بشین با محققان عزیز فرهنگ مردم.
نعمت الله سالخورده هستم از آرینشهر، شهری در حاشیه کویر استان خراسان جنوبی. اینجا برخی واژه ها از اهمیت و قداست خاصی برخوردارد: آسمان، باران، زراعت، خرمن، گندم و نان. نان مهمترین خوراکی این مردم، خصوصا در هنگامی کار و تلاش و کشاورزی است. اصطلاحی در فرهنگ مردم آرینشهر وجود داره که میگن نان خوش مرد بکشت. این اصطلاح ریشه در قصه جالبی داره که خدمت شما بیان میکنم. در روزگاران قدیم در یه آبادی اربابی زندگی میکرد که از مال دنیا گله گوسفندی هم داشت، اما موفق نشده بود چوپان خوبی برای گوسفنداش انتخاب کنه. تصمیم گرفت در آبادی اعلام عمومی کنه که اگر جوانی حاضر شد با شرایط ارباب چوپانی گوسفندان ارباب رو به عهده بگیره، در پایان سال هم مزد خوبی به اون بده و هم تنها دخترش رو به عقد اون چوپان در بیاره. تعدادی از جوانهای روستا خدمت ارباب رسیدند تا شرایط ارباب رو بشنوند و اگر توانایی این کار رو داشتند داوطلب چوپانی گوسفندان ارباب بشن. ارباب شرایط خودش رو اینطوری بیان کرد: چوپان گوسفندان من اولا باید در طول یک سال فقط از نان خشک و آب به عنوان غذا استفاده کنه. دوما یک جفت کفش چوپانی به نام چپت به او میدم که باید در پایان سال کفشهاش نو باقی بمونه. سوما بره ای رو من انتخاب میکنم که باید بعد از یک سال وزن این بره زیاد و کم نشه. چهارم، در پایان سال باید چوپان این بره ای رو که انتخاب کردم از دیوار آغل به بیرون پرتاب کنه. از بین جوانان یک نفر که توانایی این کار رو در خودش میدید قبول کرد و ارباب هم به او گفت: بسیار خوب، در پایان سال اگر شرایط من رو انجام دادی من هم مزد خوبی بهت میدم و هم دخترم رو به عقد در میارم. از فردای اون روز جوان کار چوپانی خودش رو شروع کرد. روزها می‌گذشتن و جوان چوپان ما هر روز نحیف‌تر و لاغرتر می‌شد، چون غذای او فقط نان خشک بود. کفش‌های چوپانی او هم هر روز کهنه‌تر می‌شدن. جوان از این بابت نگران بود، اما توی دل خودش امیدی داشت. امید به این که بتونه بره مورد نظر ارباب رو از دیوار آغل به بیرون پرتاب کنه و مزد خوبی بگیره و داماد ارباب بشه. یک سال گذشت و در روز مشخصی با گوسفندان خدمت ارباب رسید. گفت: جناب ارباب، یک سال تمام شد و من برای اجرای شرایط شما آماده ام. ارباب نگاهی به او کرد و گفت: از ظاهرت مشخصه که جز نون خشک چیزی نخوردی، اما کفش هایت هم که پاره شده است. بره‌ای هم که قرار بود چاق نشه چاق شده. اشکالی نداره، اگر شرط آخر رو انجام بدی همه شرطهای قبلی رو باید کنار میان. این گوسفندی که چاق شده رو بغل کن و از دیوار آغل به بیرون بنداز. جوان چوپان ما گوسفند رو خواست به بیرون پرتاب کنه، اما هرچه تقلا و تلاش کرد حتی نتونست اون رو از زمین بلند کنه. ناراحت و غمگین شد و گوشه آغل نشست. ارباب که ناراحتی جوان رو دید دلش به رحم اومد و به جوان گفت: اگر حاضری یک سال دیگه با همون شرایط قبلی چوپانی گوسفندهای منو انجام بده، در پایان سال دوم اگر موفق شدی هم مزد دو سال رو بهت خواهم داد و هم دخترمو به عقدت در خواهم آورد. جوان قصه ما برای یک سال دیگه هم شرایط ارباب رو پذیرفت و به همراه گوسفندان، در حالی که یک جفت کفش نو هم گرفته بود، راهی کوه و دشت و بیابان شد. در یکی از روزها که در نزدیکی آبادی مشغول چرای گوسفندان بود، با صدای بلند برای خودش اینطور میخوند: به توی تنگل تنگم خدایا، نجاتم ده که دلتنگم خدایا، نجاتم ده و روی خور مگردو، گرفتار همین ننگم خدایا. همه رفتند و ما تنها بموندم، چو خار خشک در صحرا بموندم، چو خار خشک در بر و بیابو، برای قصه های دنیا بموندم. پیرمردی که از اون کنار روستا رد میشد صدای چوپان رو شنید، رفت به سراغش. دید جوان چوپان در گوشه نشسته و غمگین مشغول خواندن چهار بیتی های محلی است. به او نزدیک شد، گفت: جوان، چرا اینقدر ناراحتی؟ جوان چوپان قصه خودش رو برای آن پیرمرد جهان دیده تعریف کرد و گفت: اگر درد دلم همچی بمونه، یقی دونه که جوورمون نمونه. اگر درد دلم با کوه بگویه، که کوه لرزه زنه، پیرو بمونه. پیرمرد او رو اینطور راهنمایی کرد. گفت من برای تمام شرایط ارباب راه حلی دارم که بهت میگم و از امروز اجرا کن. اگر ارباب به تو گفته نون خشک نخور، خب شما نونه های خشک رو داخل ظرف ریز کن و داخل ظرف آب بریز تا نونها خیس بشه، بعد نونه های خیس شده رو بخور و پایان خوردن هم آب رو سر بکش. اما ارباب گفته کفش هایت پاره نباید بشه، خب شما کفش های سال گذشتت رو پاد کن و کفش های نو رو توی همین بیابون چاله‌ای بکن و زیر خاک کن تا نو بمونه. اما شرط سوم، تو ارباب گفته بره مورد نظرش نباید چاق بشه، شما یک بچه گرگ توی این صحرا شکار کن و این بچه گرگ رو در قفسی قرار بده و پایان روز که گوسفندها رو از چرا برمیگردونی به آغل، این بچه گرگ رو نشون گوسفند ارباب بده. هر چی گوسفند ارباب اون روز خورده تا چاق بشه از ترس آب میشه تو بدنش و اصلا چاق نخواهد شد. جوان چوپان از شنیدن راهنمایی های آن پیرمرد خیلی خوشحال شد. از همون لحظه شروع کرد به گوش کردن نصایح پیرمرد. هر روز میگذشت جوان شادابتر و خوشحالتر میشد و منتظر بود تا پایان سال فرا برسه. بالاخره سال دوم هم تمام شد و چوپان گوسفندها رو به نزد ارباب برد و گفت من حاضرم تا شرایط شما رو اجرا کنم. ارباب گفت خب بجز نون خشک و آب خوراکی دیگه‌ای که نخوردی در طول سال؟ گفت نه جناب ارباب. گفت کفش هایت هم که میبینم پاره نشده و نو هست. شرط سوم این بود که گوسفند چاق نشه، این گوسفند رو بیار تا وزن کنی. چوپان گردن گوسفند رو گرفت و آورد و گوسفند رو وزن کردن و دیدن تفاوتی نکرده و گوسفند چاق نشده. ارباب گفت بسیار خوب، آخرین شرط این بود که شما این گوسفند رو از دیوار آغل به بیرون بندازی، انجام بده. جوان گوسفند رو گرفت و در همون تلاش اول گوسفند رو بالای سر برد و از دیوار آغل به بیرون انداخت. گوسفندهای دیگری رو هم تلاش کرد و به بیرون از آغل پرتاب کرد. ارباب تعجب کرد، او رو به نزد خودش فراخواند و گفت راست به از دروغ، بگو ببینم چه کار کردی که امسال تونستی این شرط ها رو اجرا کنی. جوان قصه ما ماجرای بین خودش و آن پیرمرد جهان دیده رو از سیر تا پیاز برای ارباب تعریف کرد. ارباب هم به او گفت الوعده وفا. فردا اعلام عمومی کرد و مردم جمع شدند و در طی مراسم با شکوهی دختر خودش رو به عقد آن جوان درآورد و مزد 2 سال چوپانی او رو هم به او داد و به این ترتیب جوان چوپان داماد ارباب شد. از اون روز این جمله و این اصطلاح در بین مردم رواج پیدا کرده که نون خوش مرد بکن.
فرصت و مجال ما در این برنامه به پایان رسید.
شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ.مردم دنبال کنید. همچنین شما میتونید برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است، ایران زیباترین آوازه این روزگار است، ایران رنگ تمام نام ایران می‌درخشد، فرهنگ مردم تا همیشه ماندگار ایران.
آب تشنه است، آب را
نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.